وبك نستعين إنه خير الناصر المؤمنين فصلى الله على محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ فَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. بعد از اینکه توجه داد ما را به تک تدبیری و یک تدبیری متوجه یک ضعف اساسی کرد انسان ها را و به خصوص انگشت گذاشت خداوند روی ضعف مشرکین. خیلی هم نکته دقیق است فرماد و یستعجلونک بالسیئة قبل الحسنة. میگه پیغمبر این مشرکین، این آدم های ناباور، این اسیران زندگی دنیا از تو عذاب خدا رو طلب میکنن به جای این که رحمت خدا رو طلب. اصل ماجرا به عنوان شأن نبوت چیه؟ روانکاوی انسان چیه؟ شأن نزول اینه که اومدن گفتن پیغمبر مگه نمیگی که خدا اگه ما مؤمن نشیم عذاب میاره؟ یالا بگو بیاد، یالا بگو عذابش را بیاد. این از نظر شأن نزول. اما روانم بشر چرا به این حالت میرسه؟ یعنی چطور شد که مشرکین به این حالت و چطور شد که بقیه مردمم ممکنه روشون نشه بگن ولی فکر میکنن اگه به ناگور خدا عذابش بیاره خب میبرد، پس حالا که نیبرده است پس یه تهدید دروغه. تأخیر عذاب موجب انکار انسان میشه از تهدید پیغمبر. پیغمبر یکی از کارشون انذار، یعنی تهدید. چی تو میشه که بشر این تهدید رو باورش نمیده؟ مشکل بشر کجاست که این تهدید رو جدی نمیگیره؟ مشکلش تأخیر عذاب. حالا تأخیر عذاب چرا؟ چرا خدا عذابش رو تأخیر میده؟ علتش مغفرت خداست، رحمت خدا. بشر این ربط ها براش مشکل، مشکله که علت تأخیر عذاب را رحمت خدا بگیره. علت تأخیر عذاب را نعوذ بالله دروغ پیغمبرا قلمداد میکنه. میفرماد پیغمبر یستعجلونک بالسیئه، به تو عجله میخوام از تو. میگن عجله کن به چی؟ به سیئه، به بلا. قبل این که بگن بابا رحمت ده بده، به جای این که بگن پیغمبر رحمت خدا کو، میگن عذاب خود خدا کو. یا الله عجله کن اون عذابی که میگوی بفرست. بعد میگه که وقت خلط من قبل همون مسئولات، اینا خودشون میدونن که قومهای ویران شده را کیفری که قبل از اینها ما به قومها دادیم پنهان نیست. آد چی شد، سمود چی شد، محمد رضا خان چی شد، قاجار چی شد، افشار چی شد، آخه این همه تاریخ گواهه که همه به بدترین نحو از بین رفتن. یعنی در اوج قدرتشون سقوطشون ظاهر شده. کافیست که از نحوه ویرانی امتها اعتقاد به تهدید تو ای پیغمبر پیدا کنن. این کار نمی کنن، میان حال رو میگیرن و فکر میکنن عذاب خدا مثل صبحه که یه روز بیا بعد برد، یه روز بعد شب بشه دوباره یه روز بیا. دیگه عذاب اومد که دیگه هیچی نمیذاره. پس اونقدر باید فرصت باشه که وقتی هیچی نمیذاره این هیچی نگذاشتن حق باشه. از چند جانب میخواییم بررسی کنیم. هم اون چه که بیشتر من نظرم است این روان انسان است که چرا به خطا میفته، ولی از نظر عدلم مسئله قابل بررسیه. شما اگه یه کسی یه خطا بکنه آ در ازای خطاش نابودش کنی، خب واقعا حجت رو بهش تموم نکردی. برای خطا باید دو تا چیز مقدمش باشه تا نابودی شده باشه. یکی تذکر مدام، یکی فرصت زیاد. وگرنه از سر محبت اینا ویران نکرد، از سر غضب ویران. خدا غضبش متنش محبته. اصلا همیشه خدا غضبش عقب رحمتشه، یعنی رحمت خدا سبقت دارد از غضبش. سبقت رحمتی غضبی، یعنی رحمت من از غضبم چیه؟ جلو میزنه همیشه. خب حالا میخواد یه ملتی را نابود کنه. اگه این امشب حل بشه ما دلمون آروم میشه. این آیات زیادی اینجوری تو قرآن هست و بسیار حرف داره و متاسفانه چون درست آدم نمیشناسد راحت رد میشه. فکر کنه یه تهدید ساده است. دوباره از اول، لازمه ویران کردن خطاکار از سر رحمت دو تا چیزه، یعنی خدای ارحم و راحمی میخواد یه ملتی رو نابود کنه. خب حالا باید غضبش جلو باشه یا رحمتش؟ رحمتش، ارحم و راحمینه. خب حالا میخواد با رحمتش اینا رو ویران کنه، پس باید دوتا کار بکنه. یکی تذکر ممتن که اینا واقعا بیداری براشون ممکن باشه، حالا نخواستن خب نخواستن. دوم فرصت طولانی که توبم براشون ممکن باشه. خب همه دردی سر در این سر این رحمته، همه رحمت ها سر این رحمته، همه قفلت های مشرکین هم سر این رحمته. حالا این تذکرات طولانی باعث شد که بگونن پیغمبر ها ضعیف هن، از سر ضعف دارن. نه پیغمبر ها دائم میان تذکر میدن، میگن اینا اگه میتونستن کارا میکردن. نه پیغمبر ها دائم میان انذار میکنن که بابا بدبخت میشید و نابود میشید، میگن اگه به نابود بشیم تا حالا میشدیم. میگن آقا این تذکر ممتد از سر رحمت هست. دوم فرصت، فرصت باید بدهد ارحم الراحمین تا اینا بلکه توبه کنن. اون باید فرصت بده. تو توبه میکنن یا نکنن بحث آدم هاست، فرصت بحث ارحم الراحمین است. این فرصت و رحمت باعث غرور و قفلت مشرکی میشه. علم هم میشه، همیشه بشر خطاکار هم میشه. قرآن عزیز اومده چشم ما رو باز کنه، آقا فرصت است و رحمت. این از زرنگی شما نیست که میتونید گناه بکنید، بازم گناه بکنید آن نمیگیره ددون بکنید شما زرنگی. این از سر رحمت و فرصت خدا. اگه بشر متوجه این بشه، ها اون وقتی که ویرانی میاد اینا نمیگیره دش، ملت های فاسد حتما ویران میشن. میگه آقا وقت خلط من قبل همول مسئولات، آقا قبل از اینا که این کیفرها اومده است. باد را دیدی که با آدم چه کرد؟ سیل را دیدی که با فرعون چه کرد؟ بود این که مشخص است تاریخ مدرسه خوبیست که به ما نشون بده بدان را خدا میگیره. چرا؟ فرصت را دلیل بر زرنگی خودت میگیری. بعد بازم ادامه میده، میگه آخه آقا جان و ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم. عجبا. و ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم. بابا پروردگار شما دارای مغفرت هست به مردم در عین ظلم مردم. علی ظلمهم، با این که ظلم میکنن کفار مردم، رب شما مغفرت داره، مغفرتش رو ارائه ده. مغفرت یعنی زمینه پوشاندن گناه. مغفر شنیدن؟ این کلاه خوده که سر میذارن مغفر است اسمش دیگه. این مغفر چی کار میکنه؟ نقطه ضعف ما رو میپوشونه. کله ما نقطه ضعف ماست دیگه، شمشیر بخوره توش ما میمیریم. این مغفر رو میذارن سر آدم. و وقت شمشیر دشمن نقطه ضعف ما را از بین میبره، ما از بین میبریم. اون وقت غفران یعنی چه؟ یعنی اون پوششی که رو نقطه ضعف ما میذاره، یعنی گناه. گناه نقطه ضعف ما. میگه خدا مغفر داره میپوشونه گناه شما را. عفو یعنی پاک میکنه، غفران یعنی میپوشونه. میفرمان آخه آدم ها یه درست فکر کنید، تعادل تفکر داشته باشید، درست حوادث رو تجزیه و تحلیل کنید. مگه بی قرآن میشه حوادث جامعه را تحلیل کرد؟ آقا علت این فرصت غفران خداست. برای کیا؟ بر ظالما. میخواد گناهشون رو بپوشونه. پس خدا حتی بر ظالما چی ارزانی میکنه؟ مغفرت. اما و این رب بکر لشدید العقاب. اما این پروردگار تو عقابش هم از این عقابا نیستا، خیلی عقابه. شدید العقاب که خدا بگه شدید العقاب، خدایی که کل این عالم رو میگه هیچی، میگه عذاب من شدید العقابه. ببینید چیه؟ حالا اینجا سوال ندارید که وقتی میخواد شدید العقاب کنه باید خیلی فرصت بده؟ پس این فرصت نعوذ بالله قفلت خداست یا شدید العقابی خدا، لازمش فرصت طولانیست بشه. این ذهنیت هایی که برای جوان ما پیش میاد که چرا آمریکا را ویرانه، چقدر زد، چرا اسرائیل را از بین برد. آخه تو بدون پشت دیوار این نحو زندگی اسرائیلی چه برخورد خدا داره؟ و وقت ببینیم که هنوز فرصت کمه. یعنی این بره قضیه برای ما حل نیست که به این طرف اعتراض میکنه. یعنی تا زمینه توبه در ملت ها هست اقابه میکنه، و تا حجت تمام نشد اقاب نمیکنه. شما میتونید واقعا هن ما در تلاطم سیاسی بود تو دنیا، نه در تعادل سیاسی. زمان فرعون ما در تعادل سیاسی بودیم، اون بر شرک محض همه قبطیان و فرعون یه قبطیه به درد بخورم نداشتیم. این برم بنی اسرائیل مظلوم، بنی اسرائیل رو هم رفته مظلوم هم برای همین هم در نهایت سختی دنبال حضرت موسی میام. خوب میام، بعد رفوزه میشن. خب بعد رفوزه میشن مثل بعضی از ملت ما که دارن رفوزه میشن بعضی هاشون. ما هنوز در تجزیه و تحلیلمون اون برای قضیه برامون تثبیت شده نیست. آیا نظام امپریالیسم فاسده است؟ یعنی تمام انسانها فرصت توبه تمام شده سرشون؟ نمیدونیم، ما نمیدونیم. اما قاعده خدا را تو قرآن میدونیم. ممکنه در مصداق اشتباه کنیم، ممکنه ما بگیم اسرائیل دیگه نهایت جنایتکاری باید بیاد. ما از طریق برهان لم به اصطلاح وارد میشیم، ما میگیم چون خدا به ما میفرماد که من فرصت را تا اون جایی که زمینه شدید العقابی هست، تا اون جایی که زمینه شدید العقابی فراهم نشده است میدم به ملت ها و هنوز شدید العقابی ظهور نکرده است، پس هنوز فرصت باید بده به ملت ها. ولی اون برای قضیه خودمون مشکل داریم که بخواد متوجه باشید تأخیر عذاب رو نتیجه نگیریم که چیزی نیست این عذاب. اهمیت مسئله از دستتون بره. از کجا اهمیت مسئله روشن است؟ قد خلط من قبل همون مسئله. ببینید اون وقت که ملت ها و امت ها و تمدن ها ویران شدن چطوری ویران شدن؟ فرصتی براشون مون؟ و ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم. شما که وکیل مدافع دنیا نیستی، خدا میگه من ملت ها ناس هم آوردم، مؤمنین نیوردم، یعنی همین ملت ها را مغفرت بهشون میکنم، زمینه برگشت و زمینه رفع گناه را بهشون میکنم حتی اگه گناهکار باشم. علی ظلمهم. خب شما اینجا پس میخواهید بگوید پس عدلت کو میگه پشترش؟ و این نربکه در شدید العقاب، اما عقابم شدیده. بعد میگه مردم چرا عقاب رو گرفتید و مغفرت رو ول کردید؟ چرا دارید لجبازی میکنید در مقابل این رحمت خدا و فرصت خدا؟ چرا اومدید میگوید که پیغمبر عجله کن عقاب رو بده؟ فرمایش از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله
و سلم
در همین صفحه هست. می‌فرماد اگر عفو و گذشت خدا نبود زندگی برای احدی گوارا نمی‌شد. یعنی خودمون، ما اگه یه خطا بکنیم آن خدا عقاب بگیره دیگه تو تکون نمی‌خوریم، قدم از قدم نمی‌تونیم. ولی عکسش هم، و اگر وعید و تهدید به عقابش نبود همگی به مغفرت خدا اتقا میکرده. اگه خدا نشون نداده بود چطور حال انسانهای خطاکارا میگیریم، آدم میگه ما رو هم میبخشه. هر دو شیطون از دو طرف وارد میشه، یا یأس از رحمت یا غرور از مغفرت. این که میگن خوف و رجا یعنی هم واقعا ما امن نیستیم. بین خدا خدا هیچ کدوم ما امن نیستیم. ما نمیدونیم که خدا میخواد با مغفرتش با ما عمل کنه یا با عقابش. ما میگون که خدایا ما در حد توانمون با لطف و کرم خودت بندگی میکنیم، تو با عدلت با ما رفتار نکن، با رحمتت با ما رفتار. لا تو عاملنا ولات کن با ولا عاملنا به عدلک، عاملنا به فضلک، با فضلت با ما برخورد بلا تو عاملنا به عدلک. یعنی ما در چنده چیزی نداریم، از طریق رحمتت با ما برخورد. یعنی ما طلب مغفرت و رحمت میکنیم. بعد این پس موضع اولیهی که کفر میگیره. موضع دومش باز ببینیم ما این مشکل داریم. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. این من ربه، این جمله کافرا بود، پیامبر خدا، قول رسول الله، در واقع قول وحی که کافرا میگن که چی؟ لولا انزل علیه آیتون من ربه. چرا یه آیه و نشانه و معجزه حسابی نهی بود برای پیغمبر؟ یعنی این قرآن چیزی نیست؟ یعنی تحقیر قرآن میکنن. حالا اگه عطر آورده بود این کارو میکنن، یه فنه، میگن این که چیزی نیست، بهترش باید میبود. میگفتن عصای موسی بیشتر تو چشم میزد. چرا یه عصا مثل موسی نیست؟ خب گوش کنید، این برای جوانای ما خوبه. یا چرا مثل حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده نمیده؟ یا مثل موسی علیه السلام عصا و ید بیضا، یا مثل عیسی علیه السلام احیای اموات؟ یعنی واقعا اگه عصا میگفت اینا مسلمان میشدن یا قصه در جای دیگه است؟ حالا ما باید منفعل بشیم یا ما موضع خودمون را بگیریم؟ جنباله آیه را ببین، میگه پیغمبر انما انت منذر، تو رسالت دینست که اینا را از این خطر بترسونی. تموم شد. و لکل قوم ها، هر قومی یه هدایتگری داره، تو هدایتگر این قومی. بخن نتیجه بگیریم شد. یعنی اولا پیغمبر سنت حضور هادیان در هستی همیشه بوده است. تو هم یکیشی، هر ملتی یک هادی داره و تو هم یکیشی، تو هادی این ملتی. یک. و دومی که تو منذری، تو از انحراف اینا بهشون خبر بده، بگو بعدشون خرابه. میخوام بپذیرن؟ میخوام نپذیرن؟ حالا از اول، یعنی اینا بدونید حسهای کرخ شده، شعورهای به خواب رفته، درک عظمت معجزه برین قرآن رو نمی کنن. شما وقت صرف نکن منفعل اونا بشو، نترس، تو راه خودت رو خوب برو. خدا امام عزیز رو رحمت کنه، می فرمودن که اگر صدام هر کاری بتونه میکنه، شما کوتاه نیایید، شما نترسید، شما این مسیر رو برید، ما مأموریم برید هرچی میخواه باشیم. حالا یکی بیاد به ما ایراد بگیره که این کاردون اشتباس، اون کاردون اشتباس، ما طبق قرآن میپذیریم، نه طبق عرف بین‌المللی. میخواد حقوق بشر، حقوق بشری که اشرف پهلوی را نماینده ی حقوق بشر تو ایران میکنه، این حقوق بشر قابل احترامه؟ شما خود اشرف پهلوی تو دنیا به عنوان یه قاچاقچی مشهور معروف بود. کندی را احتمالاً باند اشرف کشته است. میدونی که هنوز پرونده قتل کندی پنهان است. تو فرانسه ماجرایی به پا کرد باند قاچاقش که شام مخصوص این کار رفت فرانسه کار استاد درز بگیره. حالا سازمان ملل با همه این خصوصیات اشرف را میذاره چی؟ نماینده حقوق بشر تو ایران. خب شما حالا میخواین به اینا احترام بذارید؟ امام گفتن اصلا محلشون نزه. شورای امنیت میاد پتروس قالی را میکنه دش جای پرزدکویی. خب پتروس قالی از اسرائیل اسرائیلی تره، یعنی از مناخیم بگیم پتروس قالی اسرائیلی تره. وقت پتروس قالی بشه دبیر کل سازمان ملل، ما بیشینیم بگم حالا چه کار بکنیم؟ ما هیچ کار نمیکنیم، ما راه خودم رو محکم میریم. انما انت منذر، شما به بشر بگو منحرفی، تو عقب نشین، تو جلو برو، تو عقب نشین، تو جلو برو. اونا حیله است که میگن این قرآن که چیزی نیست، عصا میخوان. از قرآن مهمتر، متن قرآن خودش ثابت میکنه حقانیت خودش. بین خدا خدا، شما یه مدت با قرآن باشید اصلا شک کم دیگه میکنین به معجزه بودنش؟ هیچ دور واسه میگم آقا اون ساختمان مهم است. نمیشه که وقتی رفتی توش مسئله روشن میشه. این که این بعضی جوانای ما گیر دارن تو این که کجا قرآن معجزه است، الفاظش معجزه است، چطوری میشه این الفاظ معجزه باشه؟ خب ما بهم میگن قشنگ میگن، موندن توش بیچاره. برای اینه که از دور واسه میگم اون معجزه است. خب برین توش ببینید معجزه است یعنی. یعنی آدم یه سوره قرآن را درست بررسی کنه دیگه خضوعش مطلق است. یعنی واقعا قلبش یه حسم یه لحظه شک نمی کنه به عظمت وحی قرآن. من فکر میکنم راه اثبات قرآن خود قرآن است. برای همین همیشه قرآن هست. اما راه اثبات عصا حضرت موسی کرم عصا. دین نهایی باید معجزش با خودش باشه. دینی که نهایی نیست خاطره ها عصا را حفظ میکنن. چند نسل میشه عصای موسی علیه السلام را به هم منتقل کرد؟ بعد از یه مدتی شک میکنم، بعد از یه مدتی که طولانی شد میگن نکنید از اولش ساختگی بوده. مثل همه حالا خیلی چیز داره از دشمنان ما میگن ساختگی بوده، ولی خب یه قرآن رو بروشونه. وقتی قرآن رو میبینن اگه با مرض با قرآن در برخورد نکنن خضوع میکنن. اولش گفته ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. متقین اینه یعنی غرض نداشته باشن، تقوای اولیه است، غرض نداشته باشن کافی. ولی اینا اومدن میگن که چی؟ یقول الذین کفروا میگن چی؟ لولا انزل علیه آیه من ربه. چرا یه نشونه نیاورد؟ یعنی این نشونه نیست، یعنی این معجزه نیست. انما انت منذر، دلت نتپه، تو وظیفه دست بدبختی اینا را بهشون بگو، نه اینکه منفعل اینا بشی. غرب هر غلط میخواد، شما سفت محکم قرآن یا واسی بدبختیشون رو بگید، نه اینکه یه جوری خودتون رو عوض کنید اونا بپسندید. نه آقا، شما صرف حقا بگید اونا باید عوض شن، نشن میرن، میرن. آقا آیه قبلی میرن هوا کوتاه، کوتاه نمیاد خدا، فرصت میده. و لکل قوم ها، هر قومی هم هدایتگری، تو هم هدایتگری این قومی. قوم لوط هدایتگرشون حضرت لوط بود، نپذیرفتن رفتن هوا. بنا نیست که بعد از هدایت هدایتگر قوم بمانند، اکثرا رفتن. حضرت علامه رحمت الله علیه می فرمان به ندرت قومی داشتیم که هدایتگرشون بیاد تذکر بدهد و بمونن، چون حجت تمام می شدست، ایمان نمی بردن، نابود می شدن. ما نمیگیم این قوم اینطوره، ما میگیم این سنت خداست که هدایتگری را برای ملت ها بفرسته. خب بعد میگه که تو یه وقت نکنه شک داری که از دست خدا در رفته. الله یعلم ما تحمل کل انسا و ما تغیز الارحام و ما تزداد. خدا اون چیزی که تو شکم ننه ها هستن میدونه. هر زنی اون چه هم میکنه، اون خونی که بچه میخوره، اون خونی که میریزه، یعنی میخواد بگه پنهان نگه رحم مادر میدونه، میدونه چقدر بچه خون میخوره، چقدر خون جذب میشه، چقدر خارج میشه. پس میخواد منو متوجه کنه با شما را که کجا دلت میلرزه. چه دل؟ قرآنی ببین عادلت بسوزه، نه سیاسی ببین آ وحشت کن. ما بعضی با جوانامون نه آقا وحشت کردن از این مسائل اخیر، میگن وای نابود شد. چی شده؟ پریسا خانم مثلا کنسرتش توی نیاوران بودن. خب باش، ما اعتراض داریم اما از سر قرآن، نه از سر یه حالت تشنج سیاسی. بله ما جای پای فرهنگ غرب دیگه، اما موضع قرآنی ما را از تعادل نمیندازه. اعتراض همراه با تعادل قرآنی، نه یأس همراه با ویرانی. بچه‌های ما ممکنه اینا که بشنوند اونقدر دلخون شن که فکر کنن از دست خدام در رفته. خدا بعد چه کار، چرا نشستی؟ خب این دو تا آیه رو بخونی، نشستی نداره. اونا عذاب رو تعجیل میکنن، میرندن. شما فرصتها رو نشانه این که نعوذ بالله خدا غفلت کرده است که نباید بدونید، نمیدونید، یادمون میره. این آیه رو برای همین آورد، الله یعلم ما تحمل کل انسا، در تاریک خانه شکم مادرم حضور خداست. حالا شما میگوید که فلانجا فساد شده، خب نه تکلیف داره انجام بده. خوب و قرآنی اعتراض، خوب و قرآنی موضع گیری، خوب و قرآنی براءت، تولا و تبرا، اما قرآنی نه ویرانی و یأس. مؤمن و یأس در سوره یوسف خوندیم، کافرا مایوسن، کافره که حضور حق را در کل هستی نمیدونه. حضور حق کلیست. میفرماد هیچ چیز از قبضه علم ما خارج نیست و کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی نزد خدا مقدار دارد و میدونه خدا علم به مقدارش داره. تأکید میکنه تو این نقطه ضعف ما میشه، ما این یادمون میره که مایوس میشیم. تأکیدش در آیه 9 عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال، در آیه 9 میگه بابا عالم غیب و شهادت، یعنی حضور کل غیب و شهادت براش حاضر است. نگرانی کجاست؟ از جانب خدا نگران نباش، از جانب خودت نگران باش. عالم الغیب و شهادت، غیب و شهادت رو عالم است. خب کبیر المتعال، کبیر و متعال است یعنی پس هر چیزیشو عالیشو داره، علم عالیشو داره، حضور رو عالیشو داره. کبیره دیگه، کبیر یعنی بگیم آقا ایشون در علم کبیره، ایشون در قدرت کبیره، خدا در چی کبیره؟ در کل هستی کبیره. پس خب حالا حضورش چی؟ کله. تدبیرش چی؟ کله. پس متعال است، برتر از همه توانایی ها، همه توانایی را مطلقا داره. پس خدا نعوذ بالله بازشسته نکرد از خودش. شما بعد شما بگردید ببینید که خدا چطوری داره ملت رو امتحان میکنه. مردم ها دل براشون بسوزن که بابا با این امتحان رو فوزه نشی، بابا فرصت رو از دست نده. این فرصت را تو فکر نکن که یه مقداری فشار ازت برداشته شد، اتفاقا همیشه خدا این کارو میکنه. بعد از یه حالت انقلابی یه زمینه یه امتحان میده، خیلی ها رفوزه شد، به پایین ما رفوزه نشه. یک به مردم هم بگیم به پایین رفوزه نشه. باز تاکید میکنه. چرا این تاکید مهمه؟ برای اینکه من خودم گاهی وقت دیدم تو قلبم که ناخون میزنم، این ضعف است. این آدم میدونه حاضر هم از 3 روز با روش سخنرانی کنه، ولی ایمان قلبی یه چیز دیگه است که آدم قلبش محکم حضور مطلق خدا رو حس کنه. مگه وا رفع از دست بیان کتابی هم بیان باز ده انقلابا کتابی هم بیان نقد دینمون رو کم کنیم. خب اصلا ما هم یواش یواش حالا ریشه رو بتراشیم، حالا که نمی خب ایده دیگه واقعا بچه خوبا میفتن به این مشکل. یعنی میگه حالا این کار یه خودم الله اگر ما مسلمانی متوسط بشیم. چی تو شده است؟ حضور حق را در صحنه نمیشناسه، قلبش چرا میتپه؟ این آیه رو نمیدونه. سواء منکم من اسر القول و من جهر جهر بهی. آقا خدا حضور کل است، میخوای یواش حرف بزن میخوای بلند؟ برای خدا هم یواشه. بعد بعدش و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار، و کسی که یواش یواش تو شب را بره یا راست راست و زهر کاملا آشکار تو روز را بره، برای خدا کدوم قایم است؟ قایم نداری، قایم نداری، تکلیفت رو انجام بدی. چرا پیامبر میاد با این حرارت خندق میکنه؟ چون باید خوب جدی باید مسلمان ها تکلیفش رو انجام بدن. برای خندق بود که کار حل کرد، یا اون بادای سرد تو واقعا خندق که اینا داشتن حل میشد، داشت خطر پیش میمد. این خندق که تعیین کننده نبود، چون میدونی یک مدینه را خندق کندن، این برش نخل بود، این برش هم نخل بود، این برش یهود بنی قریظه بود، این برش هم گفتن خودمون میجنگیم. با یهود بنی قریظه دیگه چیزی نبود که به هم به توافق برسن، دیگه رسیده بودن. تازه یک کلکی زد اون صحابی پیغمبر ابن مسعود تو ذهنم. پس ببینین خندق نیست که ملت نجات میده، خندق نشانه انجام تکلیف مسلمین است در حدی که بسشون میرسه. ما میگه امام عزیزتون یادتون رفته، ما فرنه شما تکلیف بدون انجام خدا مسئله رو حل میکنیم. ما آقا هر جام ضربه خوردیم خوب تکلیف انجام ندادیم، اثبات تحرک بندگی نکردیم. شما چرا باید تو هر روزی استغفار؟ استغفار یعنی خدایا ما میدونیم در تحرک بندگی کجا اومدیم، ببخشیم. در تحرک بندگی آقا ما کوتاه میام، گاهی وقتا نمیدونیم یادمون میره چه خوب تکلیفمون رو انجام بدیم. اون وقت استغفار دوای درد است. یعنی خدایا ببخش. گفتیم مغفر یعنی چه؟ یعنی بپوشونه گناه خودو. میکنه این کار. اونم جزء قانونشه. همون که جزء قانونشه که اگر تحرک بندگی نکردیم سیلی بزنه، همینم هم جزء قانونشه که اگر استغفار کردیم ببخشه. و هر دوش جزء قانونشه. بله، پس این دل لرزیدن نداره. بعد ول نمیکنه. بازم میگه تو یادت باشه آقا پشت و پیشت رو ملائکه ما گرفته است. جایی برای این که بترسی نیست، جایی برای این که فکر کنی مستقلی، رها شده ای، در روزگار پرت شده، اینجوری نیست. لهو، این لهو به انسان برمیگرده. یعنی لهو معقباتون بینگرده. خیلی بحث مفصلی، اختلاف نظرم خیلی زیاده، چون ما نزد بنامون از فرمایشات علامه رو بنویسیم، ما همه بحث رو کاری نداشتیم. علامه بعد از بررسی کل نظرات مفسرین یکی از پیچیده ترین آیات قرآن است. خب اما با فرمایش علامه حل است انشاءالله. آقا لهو معقباتون من بین یدی و من خلفه. آقا انسان معقب یعنی محافظ، محافظایی دارید از پشت و پیش. و وقتی شما بدونید محافظات غیبی داری، نمیذاره در سنگ لاخ‌ها به زمین بخوری. پس جایی برای این که بگیم حالا چیکار کنیم؟ آقا زندگی غربی داره اشغال میکنه همه جامعه را، ما عقب نیفتیم. چه عقب نیفتیم؟ از زشتی و تباهی عقب نیفتیم، به جهنم که عقب نیفتیم، الحمدلله که عقب نیفتیم. آن بزرگانی که ره طی کرده اند، گوش بر بنک سگان کی داده اند. اصلاً این اضطراب نیست. چرا لهو معقباتون من بین یدن؟ البته بدون خدا مزه بندگیش حتما بدون میچشونه. در عین این که اضطراب دارید از تمدن ویرانگری که داره بشریت رو میگیرد عقب نیفتید، از اون ورم اگه بندگی رو محکم بکنید، خدا چشمتون میده که عجب خطری بود خوب شد توش نیفتادید. اینجور نیست که بزنید دست بگونید به داداشم این قبل ازش خوب شد منم بدبخت شدم، فقط همین قصه رو داشته باشید. نه، هم این نگرانی رو دارید چون امتحان است دنیا دیگه که تحریک اون ورم باشه، هم این ور قضیه رو دارید که خدا چشمتون رو بیدار میکنه که اون هیچی نداره، فقط یه غرور داره در دنیا. خدا به شما این چشم رو میده که سرمایه حقیقی دارید و به این سرمایه حقیقی افتخار کنید. لهو معقباتون من بین یدی و من خلفه که چی؟ یحفظونه من امر الله. به امر خدا حفظ میکنه انسان را و از امر خدا حفظ میکنه. انشاءالله به تفسیر همین زیر نگاه کنید، اگر هم رسیدی خود تفسیر را بخونید. یعنی آقا این معقبات و این ملائک اونجا که باید از امر خدا حفظ کنه حفظ میکنه، اونجایی که باید به امر خدا حفظ کنه حفظ میکنه. یعنی خلاصه شما زیر چتر خدا حفظ میشید. نمیدونم شما اینو حس کردین فعالت خودتون یا نه، باید حس کنین دیگه یواش یواش. بعد میگه خب جای نگرانی هست، چون اول آیه یه حالت جبر پیش اومد، اول سوره این حالت پیش اومد که حالا که همه چی دست خداست و سرنوشت ملت هارم اصلش خدا تعیین کرده، نظام مال خداست، ما چی کاره؟ شما چه کاره؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. شما را بدون این امکان ندادن که در نظام خدا خودتون نظامتون رو بسازید. در نظام خدا را ببینید، این دو تا نکته روشن شد. حالا این مقداری بحثمون برای شب آینده طور نیست. ما یه مرتبه فکر کنیم بر نظامی، یه مرتبه باید فکر کنیم در نظام. این دوتا با هم فرق. ما بر نظام خدا نیستیم، ما نمیتونیم نظام رو به هم بزنیم. ما نمیتونیم یه کاری کنیم که بد باشیم آن نهایتا خوشبخت باشیم، اینا نمیتونیم. اما میتونیم خوب باشیم نهایتا خوشبخت باشیم. یعنی نظام رو نمیشه به هم زنیم. یه مثال ساده بزنیم،
همون قضا و قدر که شنیدین همین معناش. یه حکمای ثابتی نظام داره، اینا میگن قضا، حکمای ثابت. مثلا جاده رو ببینید، شما میتونید 10 تا جاده هست، نمیتونید جاده رو عوض کنید، اما میتونید تو این جاده برید، میتونید تو این جاده برید. جاده ها رو نمیتونید تغییر بدید، اما خودتون رو تو جاده ها میتونید تغییر بدید. خب نه جبر است نه شما خدا، هم نمیخوام بگید، یعنی اختیار است در اینکه شما خدا یا خدا خداست. خدا خداست، شما خدایی نمیتونید بکنید، نمیتونید نظام بسازید، کاری که مارکسیستا میخواستن بکنن. مارکسیستا یه احمق فکر کردن میتونن نظام رو عوض کنن. خیلی 70 سال تلاش کردن هیچ نتیجه نگرفتن. نمیشه که نظام عوض کن. نظام اینه که زن شوهر میخواد، بچه بابا میخواد، نمیشه که گفت فقط کار. آقا ملاک عواطف است. نظام اینه که زن دوست داره با یه شوهر باشه، مرد دوست داره با یه زن باشه. خانواده قضای جان انسان است، نمیشه به همش زد. بچه بر زیر سایه پدر میبالد و نمو میکنه، نمیشه به هم زد. شما بخواید اینا رو به هم بزنید خودتون خود میشید، در نظامید شما، نه بر نظام. اما چرا جبر نیست؟ برای این که تو این نظام طبق قوانین این نظام سرنوشت خودتون دست خودتونه، نه سرنوشت عالم دست شما. این اگه این روشن بشه آقا، این یأسی که جوانای ما رو گرفته است گاهی وقتا که میترسن با زندگی دینی عقب بیفتن حل میشه. من خدا میدونه یه خورده میرسیم فکر کنیم رو اینا، ببینیم خب همین معجزه است. ببینید اولش به وسطش آخرش رفت بدید، اولش آدم حس کرد اینقدر تک تدبیری است که انگار آدم هیچ کار است. وسطش ما را متوجه کرد که آقا نه، حقایقی پشت پرده است. باید بشر متوجه این باشه که این فرصت را نشونه عدم ربوبیت حق نگیره. یعنی وسط آیه ربوبیت حق را تأکید کرد، وسط این تیکه که خوندیم آخر اینجا، یعنی حالا این آیه 11 داره میگه خب حالا فکر میکنی که همه چیز دست خداست، تو هیچ کاری؟ نه تو کاری، اما به قدرت و اذن خدا تو کاری که نظام رو عوض کنی، نه که تو خودت رو در نظام سرنوشتت رو عوض کنی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا اون چه بر قوم هاست عوض نمیکنه، خودشون باید همت کنن، خودشون باید همت کنن. حالا علم خدا کمه که سرنوشت داره عوض نمی کنه، یا سنت خدا اینه که ملت ها همت کنن؟ ببینم از این موقع میگن خب چرا خدا نمی کنه؟ بنانیست خدا بکنه. سنت خدا اینست که تو بکن. مرغ را پر می برد تا آشیان، پر مردم همت هست، این را بدان. خدا خواسته شما با همتتون راه رو طی کنید، بی همت توقف است و رکود است و سکون. حالا اینجا پس معلوم است ملت ها باید همت کنن. شما نگران چیید؟ میگوید آقا مردم دارن عقب میفتن از آرمان های انقلاب، خب خودشون همت نمی کنن، مصیبت بهشون میرسه، ویرانی بهشون میرسه. ما دلمون از این میسوزه که چرا متوجه نیستن، نه دلمون میسوزه که قدرت خدای اعوذ بالله کم شده است. بدونین از کجا باید غصه بکنه، گاهی وقتا غصه بی جا میخوره. یه بار یکی از معلمای بسیار خوب، اما اوایل انقلاب سال 60 بود، ایشون اینقدر از بدی بچه‌ها غصه خورد، مربی پرورشی بود توی یکی از دبیرستانهای مشهور اصفهان، ولی چیز بود نمیدونه چطوری باید غصه بخوره، اینقدر غصه خورد که دیوونه بردتش تیمارستان. غصه اینجوری که ما نداریم تو اسلام، یعنی شما غصه میخورید جانکاه یا غصه میخورید از سر رحمت جانکاه؟ یعنی ما غصه بخوریم چی از دست رفته؟ خدا از دست رفته، دین از دست رفته، اسلام از دست رفته، حق از دست رفته، هیچی از دست نمیره. اینا که از دست رفتنی نی؟ مردم بخوان این انقلاب براشون میمونه، اگه افتادن به بیبندوباری حالا خدا میگیره رحمتش. دست ما نیست. اگه مردم بیش از اون که مساجد و نماز جمعه رو دل ببندن، کنسرت دل ببندن، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. عارفانه نگاه کنید حوادث را. پیغمبر بار قصه بکنید، تازه به پیغمبرم خدا تذکر داد که انگار داری زیاد از حد قصه میخوری، لعلک باخون نفسه. نه، پیغمبر بار که قصه بخورید ویران نمیشید، مثل آتش فشان میجوشید. این بر برو اون بر برو، یه کاری میکنید مردم متوجه حق بشن. اما اینا به عنوان یک کار میکنید، یعنی چرا میدوید این بر اون بر؟ برای اینکه اگه نکنین شما با این مردم منحرف میرید. وقت میگه بابا چه قصه ای دارید؟ ازا این تیکش دیگه رمزیه با. ازا اراد الله به قوم سوء افلا مرد لهو. اگه خدا اراده کردست برای قوم چی را؟ سوئی را، مفعول اراده است. اگه خدا یه قومی را براشون بدی اراده کردست، کدوم قوم را بدی اراده؟ قبلش گفت که اراده خوبی نکنه. پیغمبر تو میتونی برگردونی؟ آی بچه بسیجی ها، اگه مردم بخوان فاسد بشن شما نمیتونید کاری بکنید. خدا اگه یه ملتی میل کنسرتشون بیشتر شد تا میل نماز جمعشون، طبق این آیه اراده میکنه نابودشون کنه. پیغمبر تو هم نمیتونی برگردونی. لا مرد لهو، اینجا لهو، نمیتونی رد کنی برگردونی. و ما لهم من دونه منوال، غیر خدا هیچ کس والی اینا نیست، ولایتشون فقط ولایت خداست بر سر اون. خدا اگه اراده کرد چون همت نمی کنن، حالا امام خمینی رحمت الله علیه هی حرص بکنه، ملتی که بخوان اسراف بکنه، ملتی که بخوان دینداری نکنه، ملتی که بخوان میل به بدی داشته باشن، مال دوست باشن، تجمل پرست باشن، زندگی غربی ها بپسندن، به زندگی اسلامی بیمحلی کنن، پدر و مادر براشون حرمت نداشته باشه، غیبت براشون مباح باشه، صله رحم تعطیل شده باشه، ملتی نیست که شما خیلی بتونید جمع برشون گردنی از اون ارادهی که خدا براشون کرد. من نمیگم این ملت اینجوری انده، من میگم قانونا رو بشناسید تا ببینید کی روشن فکر است. روشن فکر حقیقی اونه که اسرار خلقت رو بدونه و اونه از طریق قرآنه. غیر قرآنی ها تاریک فکرن، حتما بررسی هاشون غلطه، قرآنی نمیگه. این آی این پاراگراف سوم صفحه 3 نکات خوبی داره، خودتون مطالعه کنید. تأکید همین حرف است. فرمایش حضرت زین العابدین عابدین را نگاه کنید، می فرمان گناهانی که نعمت را تغییر می دهد عبارتن از ظلم بر مردم. رعایت مردم را نکنید، حق مردم برامو مهم نیست، هرچی بدن می سون. این بد خطریه. نعمت عوض و هیچ نعمتی زیر این آسمان به اندازه نعمت حکومت ارزش نداره. میدونید که بزرگترین نعمتی که خدا به بشر همیشه میده نعمت حکومت که ولایت از همه بالاتر است. برای همین خب ملتی که ظلم کنن به هم دیگه نعمتش میده دیگه. چی؟ ترک عمل خیری که بدان عادت شده. شما یه ذری کار میکنید، آقا شما نماز جمعه برو، وای اگه ترک زندگی دو میرزه بره، پدر و مادر دونه رعایتش میکنه. این خیرهایی را که میکنید ترک نه، صله رحم میکنید ترک نه. یه جلسه ای دارید نمیدونم چای میدین تو روزه، ترک نه. خیر شما بسیاری وقتا به خاطر این خیرها حفظ میشید، هم یه خیرای مستمر هم صدقه جاریه. یه کاری کنید یه خیرای مستمر داشته باشید، هم این خیرها را حفظ کنید. اینا بسیاری مشکلات شما را کم می‌کنه. یه بار عرض کردم بسیار وقت خدا شما را حفظ میکنه بر خاطر اون مادر بزرگ پیردون که نفت زمستون هر سال براش میخرید. اگه امسال نخرید یا اراده کنید نخرید، چپه دون لازم نیست بمیری، اینقدر مشکلات برام درست میکنه که نعمت زندگی از دست میدید. سوم میفرماند که کفران نعمت را ترک شد، که متاسفانه ما خیلی میبینیم که شکر این انقلاب رو کسی کم می‌کنه. کفران نعمت اسلام رو الان خیلی‌ها کفران می‌کنن. اسلام شکر نیست که ازش استفاده کن، از اسلام کم استفاده میشه. من نمی‌دونم بهتر از اسلام زیر این هستی تا حالا بوده، از قرآن کم استفاده کن. این کفران نعمت اینا باعث میشه که خدا نعمتش خدایا بار الها ایزدا پروردگارا توفیق بندگی بر ما عطا بفرما.
الهی خدا